در حقیقت نفر اول وزن برداری و مربی واقعا بتونه عنوان تیم ملی رو یدک بکشه به خودش زمانبر هستش. خودتون صاحبه لااقل میطلبه به این که این بچه های بزرگ سال ما به سن بازنشستگی برسن و بعدن اینها در حوزه مربیگری فعالیت بکنن. این یک نگاه کاملا تخصصی هستش که در تمامی رشته ها همینطوره و به خصوص در وزن برداری خیلی شدیدتر و بیشتره. یعنی من خودم یک دوره سفر رفتم با بچه های تیم برای مسابقات، واقعا متوجه شدم که مربیگری وزن برداری یه مربیگری هستش خیلی خاص، خیلی دارای ریسک پذیری بالا و مربی که تجربه میخواد. لذا در حال حاضر هم ما نماندیم، یعنی عقب نموندیم از قافله. همین مربیایی که داریم و اینها خودشون تازه شروع کردن وزن برداری رو، ولی به لحاظ این توی استان ها میتونن تا یه حدی جوابگو باشن در تربیت اولیه. همونطور که به بحث تربیت و پرورش اینها در حال حاضر واقعا کمیته آموزشمون توجه خاص داره، به طوری که ما سه‌شنبه یک کلاس در حقیقت مهارت‌های آزمون‌ها بود در حوزه وزن برداری برگزار شد برای مربیانمون. اما واقعا زمانبر هستش این مسئله، یعنی ما باید بذاریم یک دوره بگذره. این در تمامی رشته های جدید به همین صورت هستش، نه اینکه فقط فکر کنید وزن برداری اینطوری هستش. به لحاظ اینکه وقتی که فرد خودش تکنیک خیلی خوبی داره، خودش صاحب نام، خودش چندین مسابقه رو تجربه کرده و بعد میتونه بیاد، تازه اگر بتونه مربی موفقی باشه اون کاریزمای مربیگری رو هم داشته باشه. لذا با توجه به اون ظرفیت هایی که در حال حاضر موجود هستش، مثلا برای این دوره مربی اردوی نوجوانان ما طرح ادواری رو داریم پیاده می کنیم. طرح ادواریمون هم به این صورت هستش از استان هایی که بچه برای ما اعزام می کنن، این وزن بردار اعزام می کنن، دعوت می کنیم که اینها هم در اردوی تیم ملی حضور داشته باشن و یه نگاهی هم به همچین تربیت هایی داریم. ولی واقعا رسیدن به اون مقوله زمانبر هستش و نگاه تخصصی تری رو میطلبه.
بسیار خوب سرکار خانم منظمی، از شما خیلی سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه امروز و یک بار دیگه هم تبریک میگیم خدمتتون به جهت کسب مدالی که یکتا جمالی 16 ساله وزن بردار نوجوان کشورمون در تاشکند رقم زد و باعث خوشحالی. فکر میکنم که تو این 8 روزی که گذشته از مدال یکتا جمالی روز به روز حال شما بهتر شد با توجه به مدالی که یکتا گرفت. شما هم خدا رو شکر انشالله رو به بهبودی کامل دارید تشمید.
من اول خدا رو واقعا شکر میکنم و از خداوند بزرگ هم خواستارم که انشالله این پیروزی و این مقام ماندگار باشد و انشالله حفظ بشه و به در حقیقت رتبه های بالاتر بره
انشالله.
و تمام تلاشمون هم میکنیم انشالله که با دعای خیر شما و همراهی شما بتونیم به این نتیجه برسیم. و واقعا هم تشکر میکنم از تیمی که همراهی کردن، علاوه بر غیرت و همت خود یکتا، مشاوران فنی تیم ملی، کادر پزشکی تیم ملی جناب آقای دکتر واقری و به پزشک همراهشون و همچنین کمیته استعدادیابیمون، سرپرست تیممون، در رأسمون جناب آقای حاج آقا مرادی که واقعا حمایت کردن از حوزه بانوان و همچنین شما که در کنار ما بودید. واقعا تشکر کنم و ببخشید اگر احیانا کسی رو از قلم میندازم که واقعا این موفقیت نتیجه یک کار تیمی بود و انشالله امیدوارم ماندگار و پایدار باشه.
انشالله خیلی سپاسگزارم از شما، از شما روز بر شما خوش باشه، انشالله بهبودی کامل.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه رادیو ورزشی عزیز. سوالی داشتم جناب منصوریان در رابطه با تماشایان که جناب والی انتظار دارید که وقتی ایشون ریاست فدراسیون وزنه برداری جهانی رو بر عهده داشت، وزنه برداری ما به نوعی توسط ایشون ساپورت میشد و مدال هایی که ما در المپیک و مسابقات جهانی آوردیم بیانگر این موضوع. من سوالم از جناب والی اینه، واقعا با رفتن تماشایان آیا ما میتونیم موفقیت های گذشته وزنه برداری رو تکرار کنیم یا به نوعی بتونیم حداقل مدال های گذشته مون رو در اون وزنه تکرار کنیم؟ می‌خواستم در این مورد اگر ممکنه یه توضیحاتی برای ما شنوندگان مطالب رو بیان کنیم. مؤید و پیروز باشید، خوش اخلاق، تهران.
با سلام و خدا قوت، لطفاً بفرمایید که پهلوان کیانوش رستمی تا چه زمانی روی تخت خواهد رفت و برای کشور ما افتخار آفرینی خواهد کرد؟ با تشکر، عمران نوری هستم از کرج.
خب متشکرم از شما همراهان برنامه ورزش ایران وزنه برداری که با تماس‌های تلفنی خودتون ما رو دلگرم میکنید، همراه برنامه هستید، خیلی ممنونم. خب آیه منصوریان، ما تو دوتا تلفنی که شنیدیم در واقع سوالاتی مطرح شد که میخوایم جناب عالی زحمتشو بکشید. در تلفن اول آقای خوش اخلاق فرموده بودن که ما در زمانی که تماشایان بود ساپورت میشدیم و حالا که نیستش آیا باز هم میتونیم امید داشته باشیم مدال بگیریم یا نه؟
ببینید، اگر موفقیتی حاصل شده، اگر در حقیقت ما یه دوران طلایی رو در وزنه برداری پشت سر گذاشتیم، تمام و کمال برمیگرده به غیرت، شجاعت و حمیت و دلاوری خود مردان وزنه برداری ما.
بله،
یعنی آیان تا اونجایی که من یادم میاد خیلی جام چوب لای چرخ وزنه برداری
ما مشکل داشت.
اصلا عمدتاً هم من میدیدم که مشکل داشت با وزنه برداری ما. الان نهایی هم میدونید که الان هم ایشون در مزان اتهامه و اصلا تحت نظره و خیلی داستانهای دیگه هم پشت سرش هست. هیچ موقع من یادم نمیاد که به اون شکلی که شما مورد نظرتونه ایشون از وزنه برداری ما حمایت کرده باشه، که مستندات بسیار زیادی هم وجود داره که شاید آخرینش همین المپیک 2016 باشه که در ریو دو ژانیرو همتون دیدید دیگه چه جوری کاری کردن که بالاخره بهزاد سلیمی ما رو از گردونه اصلا تقریبا خارجش کردن دیگه. اینا اتفاقاتی بودی که خود آقای آیان، که حالا البته گاهی اوقات هم برمیگشت به نوع رفتارهایی هم که ما انجام میدادیم، یعنی ما نمیتونستیم به درستی بعضی مقاطع مثلا کار پوششی انجام بدیم یا اینکه مثلا حمایت بکنیم یا نکنیم. به هر حال این اتفاقات همیشه وجود داشت. در مورد سوال دوم دوست شنوندمون که گفتن
آقای عمران نوری پرسیدن که کیانوش تا کی میتونه رو تخته بره.
ببینید، کیانوش بدقلقی های خودش، بدرفتاری های خودش و متاسفانه اشتباهات مکرر خودش به جایی رسید که در انتهای کارش در دنیای قهرمانی که به نظر من دیگه یواش یواش داره به دوران بازنشستگی میرسه، نتونست به خوبی از اون اعتباری که برای خودش حاصل شده بود استفاده بکنه. دیدید که به راحتی المپیک هم از نظر من از دست داده. حالا من، البته میگن یه کورس و امیدی وجود داره،
اما اگرایی که هست،
ولی بعید میبینم که با توجه به شرایطی هم که الان به لحاظ موقعیت امتیازی داره بتونه که به المپیک برسه. تقریبا میشه گفت دیگه کیانوش رو ما باید منتظر مربیگریش باشیم دیگه در وزنه برداری، ولی اعلام نکرده، هنوزم خودش اعلام نکرده که میخواد کنار بره یا میخواد کار مربیگری رو ادامه بده. فعلا اون چیزی که مشخصه اینه که ایشون در المپیک خیلی بعیده که بتونه حضور داشته باشه.
نه و چهل دقیقه هست و شما شنونده برنامه ورزش ایران وزنه برداری هستید. در این لحظه هم ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دومین دوست و مهمان گرامی برنامه امروزمون، داود آقای ملکی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. قربان، سلام، روز عالی بخیر.
سلام عرض میکنم روز شما و همکارانتون بخیر شما.
زنده باشید. آقای ملکی عزیز از مدرسین ارزشمند وزن برداری در کشورمون هستن با سابقه و پیشینه مشخص و روشن که ما افتخار میکنیم در کنار برنامه ورزش ایران وزن برداری همیشه بودن هستن و به ما لطف میکنن و کمک میکنن. آقای منصوریان عزیز بریم به سراغ گفتگومون با آقای ملکی عزیز.
آقا داوود ملکی بنده هم سلام عرض میکنم، صبح جنابالی به خیر انشالله.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. من شروع میکنم به نام خداوند جان پروردگار مهربان و درود میفرستم به همه خیراندیشان.
زنده باش. زنده باش آقای ملکی بزرگوار. من اگه اجازه بدید یه مقدمه کوچولو عرض بکنم. شرایط به نظر میرسه که چندان دلچسبی وجود نداره به لحاظ در واقع تربیت نیروهای پایه یا اصطلاحاً همون پشتوانه سازی که ما مد نظرمونه. من یه اشاره کردم لابلای برنامه، یک تجربیاتی از گذشته ما داریم و یه حرکت‌هایی که به نظر من حرکت‌های بسیار مناسبی بوده که حالا اگر بخوام یه مقدار برگردم عقب‌تر، سالها قبل جنابالی و به هر حال شاید یکی دو نفر از دوستان خود شما کارهای خیلی جدی رو به لحاظ آموزش، به لحاظ پرورش نیروهایی که علاقمند به رشته وزنه‌برداری بودن زیر نظر آکادمی ملی المپیک شروع کردید و من یادمه که این تجربیات حاصل بسیار خوبی هم داشت. حتی میشه گفت که خیلی از وزنه‌برداران شاخص ما تو این سالهای اخیر ثمره همون کارهای پایه‌ای جنابالی و عزیزانی بوده که در آکادمی ملی المپیک انجام دادید. بعد از یه مدتی متوقف شد و این توقفی که به وجود اومد خیلی لطمه زد به وزنه‌برداری ما، یعنی ما دیدیم مثلا پشتوانه سازی ما به نوعی اسیر یک سری برنامه‌های غیر علمی شد. جناب عالی هم من آخرین خبرهایی که ازتون داشتم بالاخره با دعوت کشورهای دیگه رفتید، مثلا ازبکستان رفتید، ترکیه و خیلی جای دیگه دعوت شدید رفتید اونجا همین کارا رو در اون کشورها انجام دادید. متاسفانه حاصل تلاش‌های شما، من میگم متاسفانه، امروز به جایی رسونده کار ما رو که همونا شدن حریفان جدی ما و میان ما رو عقب میزنن. اول میخوام یه مقدمه بفرمایید که اون اساس کار در حقیقت تربیت نیروها چجوری شکل گرفت، چرا در حقیقت ما نتونستیم همونو ادامه بدیم و این مشکلاتی که امروز ما میبینیم که به وجود اومده آیا میتواند حاصل همون بی تدبیری ها باشه یا نه. من خواهش میکنم دستبندی هم بکنید، حالا یه مقدارشو به دلیل ضیق وقت این هفته، اگر دیگم باقی موند بذاریم برای هفته های آینده.
البته خیلی باقی خواهد موند. خیلی مطلب خوبی رو اشاره فرمودید. من یه نکته به خیلی مهم رو بگم. من رادیو رو تنها رادیو نمیدونم، بلکه یک دانشگاه سیار میدونم. قبل از اینم نامه ای هم نوشتم برای جناب حسینی که آقایون وقتی که مسئولین صحبت میشه بیان جواب بدن و تمام وزیر هم نوشتم. لذات که رادیو یه دانشگاه سیاره که همه دارن استفاده میکنن. من جا داره از تمام کادر رادیو تقدیر و تشکر داشته باشم، این وظیفه من بود.
ممنون آقا.
لذات که ما اگر بخوایم عمیق بپردازیم و که بایدم بپردازیم از کردم دانشگاه، این دانشگاه باید ریشه یابی بکنه. اولین استعدادیابی در سال 1371، یعنی 31-5-71، در زمان مرحوم استاد منوچهر برومند در مجموعه ورزشی آزادی شروع شد و تقریبا یک ماه ما تمام بچه های استانها رو با همراه مربیهاشون به استعداد 97 نفر آوردیم و خروجی این استعدادیابی در اولین دوره، میخوام بگم دانش استعدادیابی ما به قول آقای دکتر باقرزاده، آقای دکتر قره‌خانلو و آقای دکتر حمیدی و آقای دکتر سید عبید حسینی فراتر از جاهای دیگر، چرا که جاهای دیگر از وجود ما استفاده کردن. عرض میکنم دلیلش هم این بود که من وقتی وزن برداری رو گذاشتم کنار، شما استعداد دارید که به قول معروف به من بچه ها در قدیم میگفتن چرچیل وزن برداری. چرا؟ برای اینکه با فکر، با اندیشه وزنه‌برداری فراترین و پرمحتواترین و علمی ترین ورزش دنیاست که در زمان خاص خواهم گفت. لذا از اون زمان ما شروع کردیم خروجی کسانی که در اون زمان بودن ببینید کیا بودن. حسین توکلی 1356 متولد محمود آباد، آقای کورش و باقری، آقای سعید سلامت، آقای سید هادی پانزبان، آقای محمد برخا، آقای محمد حسین برخا، آقای شاهین نصیرنیا، آقای مهران آذری، اینها کسانی بودن که ما استعدادیابی اول و خروجیش هم نتیجه‌ش هم دیدیم.
یعنی اینها در واقع حاصل همون 97 نفر اولیه بودن.
اولیه بودن، همه اینا شناسنامه دارن. 97 نفر رو ما آوردیم، همه‌شون هم خوشبختن. همون موقع من به اینا برگه‌هایی دادم که اسم مشخصات و مربی کنونی و مربی همراهشون رو بنویسن.
نه اولوش آقای ملکی، نزدیک به 40 نفرشون گویا اومدن توی فدراسیون سال 2007 2008 بودش، اومدن و شدن همون تیم رویایی و طلایی وزنبرداری ما که رفتن مسابقات و یکی یکی تمام مدال‌ها رو درو کردن و برگشتن دیگه.
دقیقا. ببینید میخوام بگم که ما استعدادیابی را فهم وزنبرداری ما خیلی فراتر از کشورهاست، خیلی فراتر از کشورهای دیگه است.
الان چرا عقب موندیم پس آقای ملکی؟
عرض میکنم
حالا قبل اینکه برسیم به اینکه چرا عقب موندیم، آقای ملکی، ما چون تو همون پای اولیه میخواییم دستبندی بکنیم، شما این 97 رو چجوری شناسایی کردید؟ اینا رو چجوری مثلا از کجا فهمیدید حسین توکلی میتونه بره قهرمان المپیک بشه؟ اون شناسایی اولیه رو چجوری پیدا کردید؟
جالب اینه که ما هیچ وقت مربیای پایه اسم نمیبریم. این خیلی خیلی برای ما بده که کسانی که زحمت این بچه‌ها رو کشیدن بنده و امثال بنده نبودن، کسانی بودن که در ده اونها، در شهر اونها، در بخش اونها زحمت اینا رو کشیدن، مثل آقای قاسم غزالیان، مثل از کنم که آقای صالحی که همین دختر رو پرورش داده،
کلا مربیان استان و شهرستان همون دیگه. بله، که همیشه بله، نامشون برده نمیشه.
بله. حالا اینها کیا هستن؟ اینها کسانی هستن که ما 53 کلاس استعدادیابی در آکادمی ملی المپیک در زمان آقای بهرام افشارزاده به حمایت آقای دکتر قرخانلو و دکتر حمیدی و دکتر سید حسن حسین حمیدی بر کلاس گذاشتیم و 7 کلاس بین المللی که 4 کلاس این آنتی دوپینگ بود. این مربیا ما چیزی در حدود 57 مربی رو تربیت کردیم و الان در استان ها هستن، ولی هیچ استفاده از اینا نمیشه، هیچ نامی از اینا برده نمیشه.
یعنی در کنار آموزش نیروهای پایه کار آموزش مربی هم انجام دادین؟
دقیقا. هر استانی یا نامه ای هست، تمام اینها رو که من خدمتتون عرض میکنم پرونده هست، نامه ای هست که من نوشتم هر دومون، من و آقای دکتر حکمت‌پور که مسئول این کار بودیم، نوشتیم به آقای بهرام افشارزاده که آقا دو تا مربی بیاد. ایشون نوشتن که آقای ملکی نامه رو دارم، نوشتن شما هر چی اسناد بخواید من دارم. چیزی در حدود 11700 عکس وزنه‌برداری استعدادیابی دارم. 11700، ببینید چه فضایی رو میگیره. به هر حال آقای افشارزاده زیر نامه من نوشت که آقای ملکی چرا دو نفر، چهار نفر؟ ببینید چرا دو نفر، چهار نفر؟ و از هر بچه‌ای که میومد، هر تیمی که میومد، چهار تا مربی با اینا میومد. آموزش های اول 27 آموزش رو ما در آکادمی المپیک اینا میدادیم.
درسته.
حالا من میخوام برگردم به موضوع اصلی علمی این دیگه. موضوع و پروژه استعدادیابی، استعدادشناسی یا پرورش استعداد فرایند چند عاملی و چند منظوره است. نمیشود با در نظر گرفتن بدون پایه علم به سرانجام رسید. دانشمندان علوم ورزشی استعدادیابی تخصصی زود هنگام را بدون تجربیات مختلف توسعه نمی کنند. بس استعدادیابی یک پروژه بزرگ تخصصی هست که بر اساس علم روز انجام می شود. محققین علوم ورزش استعدادیابی رو به 3 تا 5 در بخش دختران، به 6 عمل مهم رو در نظر گرفتن. 1. محیط همون زیر ساخت. محیط، فرهنگ، روانی، اقتصادی، ذوق، خانواده و برای دختران زمان، اون زمان علمی که میتونیم در برنامه‌های آینده بهش کار.
حالا اینا آقای ملکی باب چون زمانمون هم دیگه تموم شده، من عرضم اینه، یعنی شما در این دوره‌ها تمام این آیتم هایی که الان بهش اشاره کردین و زیر نظر متخصصین با اینا کار میکردین؟
ببینید متخصصین که شما میگید، کسی که خودش قهرمان جهان بوده، کسی که خودش بعد از که ما اجازه ندادن به مسکو بریم در المپیک شرکت بکنیم، رفتم به دنبال علمی شدن ورزشم که ورزشم رو از سنتیگری نجات بدم. و در 2009 من دعوت شدم در استانبول کنگره پزشکی در رابطه با صفحات رشدی بچه ها بود، مقاله من اونجا اول شد در استانبول، اصلا بحث وزنه‌برداری نبود، از تمام دنیا اومده بودن راجع به سلامتی کودکان و روش سلامت گزینی و سلامت ماندگاری کودکان که رفتی به صفحات رشدی بچه ها پیدا میکرد، که در اونجا من مطلبم که البته آقای دکتر غزالیان هم اونجا حضور داشتن و در اون یک هفته که ما در استانبول بودیم در 2009 در استانبول بودیم در رابطه با صفحات رشدی، این علم بزرگی، یک علم فراگیر است که نقش علم و نقش بیومکانیک و نقش روانشناسی ورزش مستقره.
خیلی خوب آقای ملکی بزرگوار، من فکر میکنم که دوستان شنونده ما کاملا متوجه شدند که چه اقدامات اساسی جناب عالی و بقیه دوستان انجام دادید، اما اون چیزی که الان برای ما خیلی مهمه که اجازه بدید بذاریم برای هفته بعد
حتماً.
اینه که شما باید به ما بگید، یعنی به دوستان شنونده بگید که چرا یه چنین پروژه علمی که میتونسته خیلی خیلی بیشتر از این که الان در حقیقت ما شاهدش هستیم کمک بکنه به رشد و پویایی وزنه‌برداری ما ادامه پیدا نکرده. اینا رو من خواهش میکنم که همه رو دستبندی بکنید ان شاءالله هفته آینده.
آقای ملکی بزرگوار خیلی از شما سپاسگزارم.
یه اشاره کوچیک عزیز میدید، یک اشاره کوچیک
کوتاه
بفرمایید. ما در 2000 ما سه پروژه بزرگ داشتیم در 1385 در نجف آباد اصفهان، سال بعدش در زنجان و سال بعدش گزارش آوردیم در آکادمی به آقای دکتر قره‌خانلو دادیم، ایشون عینکش رو گذاشت زمین و اشکش در اومد، گفت ما چنین چیزایی رو در کشور داریم. آقای ملکی من نامه می‌نویسم شما باید برید کانادا و این رو اونجا پیاده بکنیم. گفتم چرا اونجا؟ گفت برای اینکه اونجا به دنبال این موضوع هستن،
به خاطر اینکه اونجا می‌خواستن بقیه اشکشون در بیاد. آقای ملکی دستتون درد نکنه آقا، خیلی متشکرم از اینکه اومدید.
در آکادمی ملی این کار رو شروع کردیم، ایشون دستور داد و 53 کلاس آموزشی ما در اونجا گذاشتیم.
بسیار خوب
آقا، موفق باشید.
آقا خیلی ممنونم آقای ملکی، روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.
ما بچه رو تربیت کردیم، امیدوارم در هفته آینده بپردازیم به بحث
ان شاء الله
نقش علم در ورزش ورزنده.
ان شاء الله، خیلی سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه آقای ملکی. خب 9:54 دقیقه صبح دوشنبه هست، شما در این لحظه دارید به لحظات پایانی برنامه ورزش ایران توجه میکنید. در شبکه رادیو ورزش آقای منصور جان صحبت پایانی شما رو بشنوید.
صحبت پایانی من یه گلایه است و گلایه خیلی جدیه و روی سخنم هم با وزیر ورزشه.
بله
آقای دکتر سلطانی فر، یه سری به فدراسیون وزنه‌برداری خواهش میکنم بزنید. به هیچ عنوان با این برنامه همکاری نمی شود، این برنامه مخصوص خود رشته وزنه‌برداریه. با این دوستان من از دیروز دارن تلاش میکنن،
تنها برنامه تخصصی وزنه‌برداری در رسانه.
چه خبره؟ اصلا انگار این فدراسیون روابط عمومی نداره، ما با هر کی هماهنگ میکنیم، با هر کی به قول معروف برنامه ریزی میکنیم، میایم سر برنامه میبینیم نه یکی تلفن جواب نمیده، یکی تو جلسه است، یکی نمیدونم تو راهه.
ان شاء الله که صدا شما شنیدن.
امیدوارم آقای دکتر سلطانی فر حداقل تو این مقطع یه رسیدگی بکنه.
خیلی متشکرم از آقای مسئولیان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
اصل 132،
اصل 140،
اصل 130. بخونید آقا. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 138 قانون اساسی. علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خیش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
قانون اساسی میثاق ملی.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش. وبسایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. رادیو ورزش، صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایند میده. این راسانه که این جریان رو مرام می سازه. جریان زندگی من با راسان. راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارسفنر.
فقط پارسفنر.
شرکت پارسفنر، سهامی خاص.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
هوای خونمون خوبه تو روزایی که بارونه،